الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت بهر من بی کس بس. هر کس به کسی و حضرتی می نازد، جز حضرت تو ندارد این بی کس کس. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. دوستان و همراهان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. خداوند عزیز رو هزاران بار شاکریم که باز هم خدمتون رسیدیم، به ما توفیق داد، عمر داد، نفس داد تا بتونیم انشالله در قالب این برنامه دفاع بکنیم از اهل بیت اسمت و طهارتمون. همین ابتدای برنامه یاد میکنیم از همه شهدا، به ویژه شهدای مظلوم فلسطین، شهدای مظلوم غزه، مردمی که همچنان زیر بمباران وحشیانه رژیم آدمکش، رژیم وحشی اسرائیل هستند و عدد شهدا از 10,000 تا هم گذشت و ما متاسفانه شاهدیم همچنان برخی از حکام عرب، برخی از سران دنیا، به ویژه کشورهای اروپایی دارن همچنان حمایت میکنن و بعضی ها هم سکوت کردن. انشالله روزی شاهد باشیم نابودی اسرائیل جنایتکار رو شاهد باشیم، روزی انشالله شاهد آزادی قدس شریف باشیم. و این روزها که میگذرد و این صحنه ها رو میبینیم، دل هر انسانی، دل هر آزاده ای میسوزه، آتش میگیره وقتی که هر روز صحنه‌های جدید در واقع دیده میشه، باعث این میشه که دل‌های ما آتش بگیره. و البته گاهی صحنه‌های حماسه آفرین هم ما می‌بینیم از رزمندگان مقاومت، رزمندگان غزه، که خب این ویدئویی که شب گذشته هم منتشر شد و باعث شادی خیلی از مردم شد، اینها در کنار هم هست دیگه، هم امید، هم مقاومت، هم مظلومیت، که انشالله ما روزی شاهد باشیم که اسرائیل از صفحه روزگار، از نقشه این جهان هستی محو بشه و دیگه کشوری به نام اسرائیل ما نداشته باشیم. هرچند که الان هم ما قبول نداریم و خیلی از کشورها نمیپذیرند و وقتی هم که نام میبریم فلسطین اشغالی باید از او یاد بکنیم، که انشالله روزی شاهد نابودش باشیم. در کنارتون هستیم، برنامه زنده حبل المتین، و در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. هدیه پیشگاه مقدس مولایمون بقیت الله العظم، آن نازنینی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما باشد. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید که اگر که دست مردی بسته، دیگر در خانه همسرش را نزنید. ابن الحسن. بر سوخته باغ ما دیگر سر نزنید، این خانه آتش زده را در مزنید. از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دختر نزنید. ابن الحسن. داغ دل مادرت زهرا منتظر توست، سینه زخمی زهرا پهلوی شکسته مادرت زهرا، محسن پرپر شده پشت در زهرا سلام الله علیها، شیونهای جانسوز بچه های زهرا همه منتظر تو هستند. ابن الحسن عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان. مظلومان عالم در هر کجا هستند، به ویژه کسانی که جلوی چشم تمام دنیا دارند پرپر می شوند، در فلسطین اشغالی به دست این دشخیمان وحشی، کودکان، دختران، پسران، زنان دارن هر روز پرپر می شوند. اینها همه در انتظار تو هستند. ابن الحسن عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز، در جریان هستید که طبق معمول ما همیشه مباحثی رو داریم و بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد، اگر البته فرصت برنامه اجازه بده، پاسخ میگیم به تلفن‌های شما مخاطبین عزیز که به موقع دوستانمون در اتاق فرمان برای شما زیرنویس خواهند کرد. و همیشه هم گفتیم ما اولویتمون حتی با عزیزان اهل سنت هست که بیان روی خط ارتباطی. آقایون وهابی اگر بحثی دارن، گفتگویی دارن، خلاصه سوالی دارن، و همچنین عزیزان شیعه که حالا انشالله به موقع تلفن‌ها و راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه. اگر هم میخواید عضو کانال شبکه حضرت ولیعصر بشید، یک راه ساده است که عرض میکنم، عدد 313 رو پیامک بکنید به 3015 15 15، 3000 3 تا 15 این سرشماره هست، شماره پیام کوتاه هست. 313، عدد 313 رو پیامک بکنید، لینکی برای شما ارسال میشه به صورت خودکار عضو کانال شبکه حضرت ولیعصر ارواح و نال الفدا خواهید شد انشاءالله. اگر در خاطر شریفتون باشه، حضرت استاد هم در هفته‌های گذشته کاملا توضیح دادن عوامل و ریشه های واقعی عاشورا، حادثه کربلا بحث و گفتگوی ما بود و اینکه چه اتفاقاتی در گذشته افتاده نزدیک به 50 سال یا بیشتر، اینکه مقدماتی فراهم شده و افرادی و کسانی مقدمه ساز این جنایت بودن، برمیگرده به دوران معاویه و حتی قبل از اون، که حالا فعلا بحث ما جنایت هایی است که توسط معاویه اتفاق افتاده و مقدمه سازی هایی که باعث شده کینه و دشمنی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت ایجاد بشه و نهایتاً پسر رسول خدا، نوه رسول خدا اینطور در کربلا به شهادت برسه و جسارت بشه به محضر ایشون و اهل بیتش رو به اسارت ببرن. حضرت استاد خیلی خلاصه لطفاً از مباحث گذشته بفرمایید تا سال جدید را عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ابه نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من قبل از تلخیص بحث گذشته که وارد سوال امشب بشیم، همونطور که عزیزمون آقای اسماعیلی هم اشاره کردن، قضیه فلسطین تمام معادلات دنیا را به هم زده و مردم سراسر جهان از خود آمریکا گرفته اروپا، چین، هند، همه جا مردم برخواستند در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت این رژیم سفاک و جلاد. شاید اینا در تاریخ همچه منفوریتی را سابقه نداشتند. حتی یکی از سرانشون همین دیروز بری روز بود، گفت الان کسانی که علیه ما در دنیا قیام کردن 15 برابر کسانی است که از ما دارن دفاع میکنن. من چند تا نکته را خیلی فشرده عرض کنم. اولا عزیزان ما آیه 82 سوره مائده را دقت کنند. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. کسانی که عداوت شدید با مؤمنین دارند، نه تنها مؤمنین، با همه انسان ها دارند. ببینید، لتجدن اشد الناس عداوتن، یعنی در میان تمام مردم کسانی که شدیدترین دشمنی را دارند یهودن و لذین اشرکو. خب یهود مصداق اتمش الان رژیم صهیونیستی است. و لذین اشرکو چیه؟ یکی از اعاظم یک از دنیا رفته ولی یک نکته‌ای دارد که میگه یکی از علائم ظهور حضرت ولی عصر این هست که این منفوریت رژیم قاصب اسرائیل مشخص میشه و خیلی از حکام عرب و غیر عرب که داعیه اسلامی داشتند با ارتباط نزدیک با یهود، شرک اینها روشن و علنی میشه. شما الان ببینید سراسر دنیا علیه صهیونیسم برخواسته، از اون طرف دولت امارات اونطوری که در تمام رسانه ها آمد، چندین هواپیما مملو از وسائل نظامی برای اسرائیل فرستاده، دولت بحرین کسانی که در دفاع از فلسطینیان تظاهرات کرده بودند به خاک خون کشیده دستگیر کرده. حتی در آمریکا هم که کاری نکردن، اینها در بحرین کردن، در فرانسه نکردن، در آلمان نکردن، در هیچ کدای این طور وحشیانه با کسانی که در دفاع از مظلوم دارن تظاهرات میکنن نکردن. شاید این والذین اشرکو در سوره مائده آیه 82 بلا فاصله بعد از الیهود آمده، اینجا پیامی برای عصر ما داشته باشد، همونطوری که اون بزرگم اشاره داشتن. شما ببینید قبلا هم گفتیم رهبر کره شمالی میاد توییت میذاره انتم جبنا یا عرب، عرب ها شما همه ترسو هستید. وزیر خارجه چین تلفات غیر نظامی ها را محکوم میکنه و میگه مسئولیت پذیری نمیتونه این فاجعه رو ادامه بده. یا اون زن بازیگر هالیوود دیگه در فضای مجازی آمد و خلاصه این افرادی هم که در داخل کشورمون خجالت میکشیدن خلاصه در این زمینه پیامی بدهن در رابطه با مهسا امینی، این همه سر صدا ایجاد کردن، شعار دادن، این کشور رو آشوب به پا کردن، ولی در رابطه با این همه عزیزانی که بیش از 10,000 نفر کشته شده و این آقایان عبارین به اصطلاح هنرمندانی که از پول جمهوری اسلامی مشهور شدن و دارن وطن فروشی میکنن، در رابطه با این 10,000 انسان هیچ عکس العملی نشان ندادن. ولی اون حالا خانمی که حالا نمیخوام خیلی چیز کنم، آنجلینا جولی که بازیگر هالیوود هست و خودش هم اونطوری که در رسانه ها آمده دریافت کننده جایزه اسکار هست و جایزه گلدن گلوب هست و غیره، آمده خلاصه پیامی داده در دفاع از خلاصه مظلومین فلسطین، محکومیت یهود و صهیونیسم. ولی این آقایان یا بعضی از این آقازاده ها، آیت الله زاده ها، یا بهتر بگیم فرزند حضرت نوح عصر ما، در رابطه با مهسا امینی اون عبارت طولانی را داد. اون فرزندان حضرت نوح هم در سایتشون منعکس کردن، نه ساکتن. این آقای بیاتی که داعیه مرجعیت داره اونجا پیام داد، اینجا اصلا ساکته، اصلا گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. من فقط دیدم یکی از این آقایان، حالا یه مجمع محققین یا مجمع برای شما عرض کنم، نمیدونم دیگه چه تعبیری ازش بکنیم، یک پیامی گذاشته. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، خبرها تلخ است از کشتار کودکان و زنان فلسطین تا مرگ آرمیتا گراوند، که به سر وزیر ارشاد تعدادی از هنرپیشگان، یکاش می نوشن تعدادی از وطن فروشان نامدار زن را از فعالیت فرهنگی باز داشته، در پی آن تعداد بیشتری از باز وطن فروشان را از قطار نظام پیاده کرده، آمران به معروف هر روز به نوعی با زنان و دختران درگیرند. این چطور کشورداریست؟ آقا شما دنبال همون توطئه هاتون باشید و کثافتکاری های خودتون و مخالفت ها با نظام، که آیت الله لزما بهدت گفت اگر در تمام عمرش رایگان کار کند، مزد یک نفس کشیدن در نظام جمهوری اسلامی را نمیتونه ادا کنه. حالا اینهایی که اصلا بلد نمیستن، انقلاب رو با قاف می نویستن یا با غین می نویستن، اومدن امروز برای مسئولین ما تعیین تکلیف می کنن. دو تا جمله از کودکان و زنان، 10-12 تا مسئله از مسائل دیگر دارن اینها مطرح می کنن. حالا این قضیه به کجا دارد میرد، یا بعضی از شبکه‌هایی که در اختیار تشیع انگلیسی هست، کلیپ هایی که مال 6-7 سال قبل الان دارن در فضای مجازی علیه نظام، علیه رهبری، اون چی که هزاران برابر لایق مرجع خودشون از نصار رهبری میکنن و نسبت به فلسطین دارن شبه مطرح میکنن، امروز دارن در فضای مجازی به جای محکومیت صهیونیسم و دفاع از فلسطین و یک سری مطالبی رو مطرح میکنن. واقعا آدم تعجب میکنه که اینها واقعا با قرآن هیچ انسی ندارن، با روایات اهل بیت انسی ندارن، با منطق اهل بیت انسی ندارن. این کونا لظالم خصمن ولی مظلوم اونا رو گویا در عمرشون نشنیده اند. فقط مظلوم در دنیا همین چند نفر محدود تعداد انگشتان دست تحت عنوان تشیع انگلیسی دارن فعالیت میکنن، فقط در دنیا مظلوم اینا هستن، ظالم هم جمهوری اسلامیه. اینا دیگه غیر از این دیدگاه اینها دیگه چیزی نیست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به همه ما بصیرت بدهد و عنایت کنه خدای عالم ما بتوانیم به وظایفمون آشنا باشیم و به وظایفمون هم عمل کنیم.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. من باز یه نکته کوتاهی عرض بکنم بعد انشالله خدمت استاد باشیم. عرض کردیم که واقعی عاشورا و حادثه کربلا یک شبه نبود، یک روزه نبود، یک هفته‌ای نبود، بلکه سالها اتفاقات و وقایعی رخ داد تا نهایتاً واقعی عاشورا و حادثه کربلا رخ داد و وجود نازنین سید الشهدا به شهادت رسید و اتفاقات و وقایعی که رخ داده. قرار شد که از توصاد یه خلاصه ای رو بفرمایید تا انشالله من سوال جدید رو عرض کنم.
ما بحث رو خیلی طولانی کردیم، گفتیم که این قضیه شهادت سید الشهدا از زمان خود رسول اکرم رقم خورد، مخالفت ها بر رسول اکرم در زمان خود حضرت به دنبال رحلت نبی مکرم در اون 25 سال خانه نشینی حضرت امیر، روی کار آمدن بنی امیه، تمامی اینها همه دست به دست هم دادن که این مباحث شکل گرفت و نتیجتاً به شهادت سرور آزادگان سید الشهدا سلام الله علیه انجامید. ما به اینجا رسیدیم که یکی از عوامل شهادت سید الشهدا بنی امیه، قریش و در رأس اونها معاویه ابن ابی سفیان هست. ما روایات متعددی از منابع اهل سنت با سند صحیح آوردیم، از کتب شیعه هم نیاوردیم که رسول اکرم در حالی که ابو سفیان سوار بر شتری بود، معاویه جلودار اون بود، برادرش یزید پشت سر او بود، هر سه را مورد لعنت قرار داد. خب اینها برای اینکه بتونن این لعن رسول الله را به یک نوعی خلاصه از دامن بنی امیه و معاویه پاک کنن، آمدن به رسول الله افترا زدن، دروغ بستن و تهمت زدن به رسول الله که حضرت فرمود من سببته او لعنته او شتمته فجعل ذلک له زکاتا و رحمتا و درجتا، خدایا هر کس را من سب کردم، لعن کردم، ناسزا گفتم، بدون بی جهت کتکش زدم، خدایا اینها را برای او رحمت و درجه قرار بده. عرض کردیم این روایات که از زبان پیغمبر به این شکل نقل شده اولا مخالف با کتاب هست و اینک لعلی خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب فانفضوا من حولک. دیگه بالاترین مقامی که برای پیغمبر در آیه 4 سوره قلم آمده تو اخلاق عظیم داری. کلمه عظیم هم در قرآن معدود استعمال شده یا به این شکل هم استعمال نشده، و اگر تو آدم تندی بودی همه از اطراف تو پراکنده می شدن. خب از اون طرف هم میاد میگه بله پیغمبر هر کس رو بدون بی جهت، مخصوصا در روایت صحیح مسلم هم خواندیم خدای هر کسی رو لعن کردن مستحق لعن نبود، فحش دادن مستحق فحش نبود، ناسزا گفتن مستحق ناسزا نبود، بی خود شلاقش زدن مستحق شلاق. یعنی پیغمبر رو آمدن مقامش رو آوردن پایین پایین پایین، مثل یک آدمی که نستجیر بلا یک چوپان بداخلاقی که عصبانی میشه، به قول شاگردش رو میزنه، برای شما عرض کنم گوسفندش میزنه، شترش میزنه، غیره. در این حد پایین آوردن برای این که دامن معاویه را از لعن که رسول اکرم نثار او کرده بود این رو چکار کنن؟ پاک و منزه کنن. و ما گفتیم خود سیره رسول اکرم در مدارای با یهودیان خیبر، با وحشی قاتل حمزه، حبار اسود، اکرمت ابن ابی جل و غیره، عبدالله ابن ابی سر، اینها نشان میده که رسول اکرم حتی با بدترین افراد، وحشیترین افراد، یعنی کسی که آمده حضرت حمزه را شکمش پاره کرده، جگرش در آورده، در اختیار مادر معاویه قرار داده و غیره، او را مورد عفو قرار میده. ولی این آقایان آمدن یک همچه تعابیر رو نسبت به رسول اکرم دارن. حتی در بعضی از منابع ما داریم که از رسول اکرم میخوان برای مشرکین نفرین کنه. در جنگ احد فرمودن، عرض کردن یا رسول الله اینا که این همه جنایت کردن، تو پیغمبر خدا هستی، دعایت به اجابت میرسه، نفرینت به اجابت میرسه، یه نفرینی کن. حضرت فرمود خدایا من رحمتا للعالمین قرار داده، اللهم اهدهم انهم یفعلون ما لا یعلمون، خدای اینا را هدایت کن، این دارن یه کارهایی رو انجام میدهن از عواقب این کارها خبر ندارن. خب این پیغمبر رو آیان آوردن، بله بدون بی جهت ناسزا میگفت، فحش میداد، لعن میکرد، چنین چنین چنین، و از اون طرف هم آمدن بله این فحشهای پیغمبر برای مردم رحمت بوده، تا اینکه بگن بله لعنی که به معاویه و ابو سفیان و بنی امیه کرده این در حقیقت برای مردم مایه رحمت و خلاصه برکت هست. من در خدمت از
حضرت هستم. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. این حدیثی که حالا اشاره فرمودید، این حدیثی که برای تبرئه معاویه از قول رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جعل کردند، به نظر میرسه که با سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خلاصه همخوانی دارد یا ندارد. حالا من این سوال رو از شما می‌پرسم که شما به صورت مفصل بگید، من اظهار نظر نکنم.
ببینید، ما گفتیم با سیره پیغمبر همخوانی ندارد، با منطق و قرآن هم همخوانی ندارد، اما با سنت چطور؟ شما ببینید، ما روایاتی با سندهای صحیح داریم، با سند صحیح داریم که یکی از اینها در مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب الارنعود وهابی در جلد 11 مسند احمد. عزیزان دقت کنن، عبدالله ابن عمرو، عبدالله ابن عمرو عاصه که میگن عبدالله قبل از باباش مسلمان شد. حالا ما کاری نداریم چیه قضیهش. میگه کنت اکتب کل شیء اسمه من رسول الله اريد حفظه، هرچه از پیغمبر میشنیدم اینا رو مینوشتم. فنهتنی قریش، ببینید اسم قریش در زمان پیغمبر قدیم، این قضایا در زمان پیغمبر شکل گرفت. اینا گفتن انک تکتب کل شیء تسمه من رسول الله و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و الرضا، پیغمبر بشری هست، عصبانی میشه، غیر عصبانی میشه، خلاصه داری همه حرفا را میزنی و اینها مناسب نیست. ببینید یتکلم فی الغضب و الرضا. فامسکت عن الکتاب، دیگه با تحریکات قریش از نوشتن سخنان پیغمبر امساک کردم. یک روزی آمدم به پیغمبر گفتم که قضیه این هست. حضرت فرمود اکتب، تمام حرفای من رو بنویس، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از دهان من جز حق بیرون نمیاد. محققش هم میگه اسناده صحیح، رجاله رجال الشیخین، بعد نسبت به ولیدین و عبدالله میاد میگه اونم سگه هست و برای شما عرض کنم آقایان توصیقش کردن. این یک روایت. باز همین روایت در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 528 باز همین روایت رو میاره از طریق دیگر، از عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدش. حضرت میفرماید که از زبان من جز حق بیرون نمیاد. روایتش هم صحیحه. جالب این هست، مسند احمد در جلد 11 صفحه 185 بعضی ها، یعنی از صحابه ابو هریره از پیغمبر نقل میکنه که فرمود من جز حق سخنی نمیگویم. بعضی از اصحاب گفت فإنک تداعبنا یا رسول الله، گاهن با ما شوخی هم میکنی. از بینید اینی که ایراد گرفتن در سقیفه چرا علی خلیفه نشد، گفتن علی آدم شوخیه.
بله دیگه،
بله. خب بفرمایید، خودتون میگید پیغمبرم شوخی میکنه، بس اگر علی به خاطر شوخیش صلاحیت خلافت نداره، نسبت پیغمبرم باید بگید دیگه. یا رسول الله بعضی وقتا با ما شوخی میکنه. فرمود اینی لا اقول الا حق، شوخی هم که میکنم شوخی هم شوخی حقه. من هم حق است با معیار وحی و این برای شما سنته. بلغت کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حتی شوخی های پیغمبر هم برای ما اسوه است. که اگر ما میخوایم با کسی شوخی کنیم، ببین رسول اکرم با صحابه، با امیرالمومنین چه شوخی میکردن، حضرت امیر با حضرت زهرا شوخی هایی داشتن را در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها آمده. خب ما هم شوخی هامون رو به این شکلی بکنیم، نه اینکه در شوخی ها بیایم 4 تا دروغ بگیم، 4 تا افترا بزنیم، توهین کنیم به افراد برای اینکه 4 نفر رو بخندانیم. این شوخی ها شوخی های درستی نیست. پس پیغمبر اکرم حتی شوخی هم میکند، برای ما حجت و اسوه، الگو هستند. باز هم محققش میگه حدیث صحیح هست، سندش هم قوی و محکمه. همین تعبیر در سنن ترمذی آمده، ایشون میگه هذا حدیث حسن صحیح، هذا حسن و صحیح هم هست. پس پیغمبر اکرم حتی شوخی هاش هم چیه؟ برای ما حجته. خب باز حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 528 همین تعبیر رو نقل میکنه. خب وقتی پیغمبر اکرم تمام سخنانش برای ما حجت و الگو هست، ما حالا یک سوالی از این وهابی ها میکنیم. پیغمبر آمده بعضی ها را فوش داده که مستحقش نیستن، سب کرده، لن کرده، کتک زده، اینم برای ما حجته یا نه؟ اونجا دیگه نمیتونه بگه حجته. نکته مهم دوستان بیننده عزیز آقا اسماعیلی، در صحیح مسلم در چاپ بیت الافکار دولیه حدیث شماره 2594 به بعد یک بابی دارد پیغمبر صحیح مسلم، باب و نهی عن لعن دواب و غیرها. پیغمبر حتی از لعن چهار حیوانات هم نهی کرده. یا شما حق ندارد حیوان رو لعن کنید، گاو و گوسفند و نمیدونم بز و مرغ و خروس، اینا رو شما حق ندارد. یک بابی آورده، باب 24 صحیح مسلم این هست. در این باب 7-8 روایت آورده. روایت 2595 شماره فرعی 80 از عمران ابن حسین هست که ما در یکی از سفرها پیغمبر بودیم. یک زنی از انصار سوار شتری بود. این شتری این داره بد راه میرفت، سموشی میکرد. فلعنت ها این شتر را، این زن برای شما عرض کنم انصار لعنت کرد. پیغمبر شنید فرمود خذوا ما علیها، هر چه پشت سر این شتر گذاشتید بیارید پایین و دعوها، دیگه از این شتر استفاده نکنید. فانها ملعونه، این شتر رو چیکار کردن؟ لعنش کردن. عمران میگه من دیدم که این شتر داره راه میره و هیچ کس هم متعرض این نیست. بعد میگه که انها انظر الیها ناقتن ورقا، مثل یک خلاصه، حالا تعبیر خودمانی بگه مثل یک عروس داره قشنگ در میان شتر راه میره، خیلی باوقار و کسی هم نه کار داره باش نه باری میکنن. چرا؟ چون رسول اکرم چه کار کرد؟ شنید که زنی او را لعن کرد، فرمود او را رها کنید. خب الان پیغمبر اگر یکی از صحابه را لعن کرده باشه چیکار باید بکنیم ما؟ آیا صحابه عرضشون از یک شطور کمتره؟ در روایت بعدی میگه خوز و ماله، هر چه پشت سر این شطور هست خالی کنید و روحا لختش کنید. فانها ملعونه. باز روایت 2596 فرعی 82 میگه یکی از کنیزها بود سوار بر ناقه‌ای بود، بعضی از متاع قبیله‌ام روش بود. پیغمبر در یکی از گردنه‌هایی که می‌رفتن در کوهسار، خلاصه این خانومه، این کنیزه او را لعن کرده، فرمود حضرت لا تو صاحبنا ناقتون علیها لعنه، این ناقه‌ای که لعن کردن از قافله ما بیرون کنید. یعنی حق نداره این شطوری که لعن کردن
در مجموعه
ما باشه، این از مجموعه بردن بیرون. حالا دیگه تکلیف اون صحابه که پیغمبر لعن کرده دیگه با این وضع روشن میشه. باز حضرت فرمود ایم الله، قسم به خدا، شما حیات شما را به خدا، این حیوانی را که لعن کردند این رو به هیچ وجه نگذارید همراه ما باشد. باز روایت دیگر لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا، یک آدم صدیق هرگز لعن نمی کنه. بس پیغمبر نستجیر بالله با این که دارن میگن دیگه. حالا بعد فرمود لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه، کسانی که لعن می کنن نه فردای قیامت اینها را کسی شفاعت می کنه و نه اینها، حالا خیلی عامیانه ترجمه کنیم،
کشته هم بشن جز شهدا نیستن. یعنی آدمی که زبان به لعن دارد کشته بشه در جنگ رتبه شهدا را ندارد. یا مراد این هست یا نه، مراد لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، که این امت اسلامی که باید گواه بر امتهای دیگر باشن این مقام را از ایشون چیکار میکنن؟ سلب میکنن. جالب این هست، ابن رجب حنبلی متوفای 795 از علمای خیلی بزرگ اهل سنت، خیلی هم براش به قول معروف نوشابه باز میکنن و خود ابن تیمیه و دیگران خلاصه ما چیزی دارند و گرچه مقداری تقریبا معاصر با ابن تیمیه بود، ولی ابن قیم جوزیه و اینها، ذهبی، ابن حجر عسقلانی، مثلا ابن حجر در کتاب شرح صحیح بخاری خیلی مطلب از ابن رجب نقل میکنه. از ایشون عبارتی رو نقل میکنه و چاپ عربستان سعودی هم هست، فهرست مکتبت ملک فهد الوطنیه، کتابخانه ملی ملک فهد در عربستان هم این رو چاپش به عهده گرفته. خب چند تا مطلبی آورده که پیغمبر زنی را که شطرش را لعن کرد فرمود که این شطر رو نگذارد در قافله ما باشد. و کان بعض السلف لا يدخل بيته بشيء ملعون. بعضی از بزرگان سلف ما، یعنی صحابه و تابعین و اتباع تابعین، اینها اگر یک چیز را کسی لعن می‌کرد، شتری را، گاوی را، بزی، گوسفندی، مرغی، خروسی را اگر لعن می‌کردند، گفتی این هیچ خونه ما راه ندید، این نیاد تو خونه ما. و لا یاکل من بیض دجاجت یلعنها. اگر یک مرغی را کسی لعن می کرد، اینها از تخم مرغ اون مرغ استفاده نمی کردن، یعنی مرغ مورد لعن قرار، تخم مرغش نباید بخونیم. و لا یشرب من لبن شات لعنها. اگر یک گوسفندی را لعن می کردن، از شیرش هم نمی خوردن. و قال بعضهم ما اکلت شیئا ملعونا قد، من در عمرم چیز ملعون مصرف نکردم. یعنی اگر یه گاوی، شتر، یه گوسفند را لن میکردن، گوشتی میبریدن میآوردن برایشون در قصابی، خلاصه میگفت نمیخورد. از احمد نقل میکنه من لعن عبده فعلیه ان یعتقه، اگر کسی بنده اش را لن کنه باید سری آزاد کنه، دیگه بنده ای که لعن کرده دیگه نمیتونه خدمتگزار او باشه. و یجیء فی لعن زوجته انه یلزمه ان یطلقها، اگر کسی زنش را لعن کرد، این غیر از قضیه ملاینه هست، ملاینه بحث افتراء است و کسی نسبت ناروا به همسرش بده، اونجا یک ملاینه میشه و از هم دیگه جدا میشن،
احکام شرعی جدا
اونه. بگه نه، یک کسی به زنش به خدا لعنتش کنه، لعنتت کنه، وظیفش اینه، حاکم شر مجبورش میکنه طلاقش بده، میگه زنی که تو لعنتش کردی حق نداره با تو زندگی بکنه. خب دوستان عزیز، این دیگه عبارتهای خود آقایان هست در رابطه با لعن. اون وقت میان به نبی مکرم که نبی مکرم عایشه میگه دو نفر آمد اینا را لعنت کرد، سب کرد، فوش داد، عایشه بهش اعتراض کرد که یا رسول الله شما چرا خلاصه این افراد را لعن کرد؟ میگه هاشم که یادت رفت من با خدا شرط پیمان بسته بودم که خدایا با هر کسی من لعن کردم اینها را برای این ثواب و درجه بنویس. یا در خود صحیح مسلم عرض کردن یا رسول، همون روایتی که اشاره کردم، صحیح مسلم حدیث 2592 فرعی 87 میگه پیغمبر گفتن ات علی المشرکین، نسبت به مشرکین، خب این همه جنایت کردن در قضیه بعد، در قضیه احد، در قضیه احزاب و غیره، باز از توته ها دست بر نمی دارن، اینا را نفرین کن. فرمود انی لم ابس لعانن، خدا که من لعنت کننده نفرستاده، مبعوثم نکرده. انما بعثت رحمتن. پیغمبر که مشرکین رو نمیخواد لعنت کنه، وقت میاد مؤمن صحابه رو لعنت میکنه. این چه وضعی شما دارید درست میکنید؟ یا باز مسلم در صحیحش داره، عزیزان دقت کنن، در حدیث همون اوائل برای شما عرض کنم چیز هست، حدیث 116 فرعی 64، سباب المسلم فسوقون و قتال و کفر. هر کس یک مسلمان را فوش بدهد میشه فاسق، نه پشت سرش میشه نماز خواند، نه شهادتش قبوله، نه در حضور او میشه طلاق داد. فوش دادن مسلمان فسق انسان رو چیه ثابت میکنه. این هم مسلم داره هم بخاری دارد. دوستان ملاحظه بفرماین، حدیث 48، سباب المسلم فسوق. ببینید اینها همه نشان میده بر این که این آقایان آمدن اینطور روایاتی رو جعل کردن برای دفاع از معاویه، ابو سفیان و فرزند ابو سفیان و عمدتاً از خلاصه شجره ملعونه در قرآن. خوب اینها آبده از پیغمبر همچه عبارتی رو نقل کردید شما. این و شجره الملعونه فی القرآن رو میخواید چکار کنید شما؟ این و شجره الملعونه یعنی و شجره المرحومه
نمیشه که آخر.
ببینید اینها، ببینید به هر جنایتی دست دادن برای اینکه چیکار کنن دامن بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن رو به یک نوعی مالک کشی کنن. آیا این درسته؟ من نمیدونم. از عزیزان اهل سنت من تقاضا میکنم، از دور پیشانشون رو میبوسم، بیان دوستانه بنشینیم صحبت کنیم، شاید ما اشتباه میکنیم، بیان اشتباه ما رو به ما بفهمانن. ما قول میدیم، قسم به والله میخوریم که آقا همینجا در همین شبکه از اشتباهمون برمیگردیم، عذرخواهی میکنیم. بیان دیگه، یا نمیتونن بیان اینجا، بیان روی خط، بیان آقا این روایاتی که شما آوردید سندن اشکال داره، ما صحیح مسلم آوردیم، همه را صحیح بخاری آوردیم ما. بیان بگن آقا این روایت رو صحیح بخاری اشتباه کرده، مسلم اشتباه کرده. خب برای ما اثبات کنن، ما از حرفمون برمیگردیم. ما نه خودمون رو معصوم میدانیم و تمام حرفامون هم نمیگیم آقا حقه، ما نظرمون این هست، اجتهادمون به این کشیده شده که آقا این حرفها در حقیقت توهین به رسالته، توهین به نبوته، توهین به قرآنه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همه زیر سوال میره. آقایان بیان مرد مردانه شجاعانه بگن آقا این روایات مورد تأیید ما نیست، اینها را بنی امیه جعل کردن و به پیغمبر افترا بستن برای کارهای دیگری و ما از این طور روایات براءت می‌جوییم. این دیگه من گمان میکنم تقاضای خیلی زیادی نیست، توقع زیادی نیست از عزیزان. حالا این وهابی ها که نه سواد دارن نه عقل دارن، مثل کاری هستن با اونها ما نداریم، ولی نسبت به عزیزان اهل سنت، علمای بزرگوار، دانشجوها، طلبه های جوان که امروز روشن فکرم هستن و حاضر نیستن هر حرفی را نسبت به نبی مکرم یا نسبت به دیگر بزرگان بپذیرن، بیان نسبت به اینا خلاصه قرآن این همه داره، افلا تعقلون، افلا تتبدرون، بله اینها برای شما تدبر چرا نمی کنید، تعقل چرا نمی کنید، اینها را بیان برای شما عرض کنم، یه مقداری دقت کنن، قضیه را روشن کنن و این عوام مردم انتظار دارن که این مسائل براشون روشن بشه. ما در خدمت
بسیار عالی خیلی ممنون هستم از اتصال، متشکرم. حالا انشاءالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد و کاملا مشخص دیگه. حالا با مواضعی از استاد فرمودن میان یه سری احادیث رو در واقع جعل میکنن برای اینکه خلاصه اون لعنی که پیامبر فرمودن خلاصه یه جور جبرانش بکنن. نمیشه. بر صورت آدم وقتی نگاه میکنه در کتابها و اسناد و مدارکی که رسیده تا چقدر میخواید اینها رو مخفی بکنید و همطور که استادم فرمودن شجره ملعونه‌ای که در قرآن اومده، برید ببینید در خلاصه تفسیر این آیات کیا اومده، چه کسانی هستن. اینا نکاتی است که حالا چی شد کار به اینجا رسید. اینها همین مباحث مقدمه‌ای بود که در واقع واقعه عاشورا، حادثه کربلا از اینجاها شکل گرفت. یعنی آدما رو وقتی اومدن تطهیرشون کردن، سعی کردن با روایت جعلی مقام و جایگاه منزلتی براشون ایجاد بکنن، و از اون ور اینها مورد غضب پیامبر بودن و خیلی چیزای دیگه که حالا ان شاءالله در ادامه خواهیم گفت. اینها نتیجهش این شد که اومد و حادثه کربلا و شهادت سید الشهدا رخ داد. اما مولای ما، آقای ما، امیر مؤمنان صلوات الله علیه، که حالا می‌خوایم تو بخش بعدی بگیم یکی از علت‌های دشمنی معاویه با امیرالمومنین چی بود، این که مرد بدر، مرد احد، مرد خیبر و مرد بزرگ عرب هست که همچنان نام امیرالمومنین بر تارک همه عالم می‌درخشد.
یا معجزه نبینا والخالق بولان كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشارة يا مدرك الحيارة يا علي مدد يا طارق الخيارة يا علي مدد يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہران کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی، یا علی کہو یا علی کہو، امام سبسانا يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار يا علي مدد يا مدرك الحيار. صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا طارق الخیار یا علی مدد
خب خیلی ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. مخاطبین، بیننده های عزیز و گرانقدر شبکه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف، همچنان در کنارتون هستیم با برنامه زنده حبل المتین و خداوند عزیز رو شاکریم که سراپای وجودمون عشق، ارادت، محبت حضرت مولاست. وقتی که نام امیرالمؤمنین رو میشنویم، مدح و منقبت و منزلت ایشون رو میشنویم، تمام وجودمون نورانیت میشه، تمام وجودمون آرامش میشه. انشالله خدا این عشق و ارادت و محبت رو از شما نگیره. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما بخشی از برنامه اختصاص پیدا میکنه به مخاطبین، بیننده ها که بیان روی خط ارتباطی، و همون ابتدا هم عرض کردیم اولویت ما عزیزان اهل سنت یا آقایان وهابی هست که اگر نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، سوالی دارن، بحثی دارن، گفتگویی دارن، ما در خدمتشون هستیم. آقای آدانیال از تهران روی خط ارتباطی هستن، خدمت و سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
الصلات و السلام علی رسول الله. سوالی داشتم از شخص آقای قزوینی.
بفرمایید.
اینکه همه مسلمانان معتقدند هر اصلی از اصول دین به صورت کلی در قرآن به اون اشاره شده و مسئله به این مهمی که سعادت و هدایت بشریت را تعیین می‌کند و اصلی از دینه، امامت و جانشینی سرورم علی ابن ابی طالب شیر خدا بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن نیامده است. حاج آقا این سوال رو من بخوام شما پاسخ بدید.
همین سوالتون
دیگه نکته‌ای ندارید؟
نه من فقط در مورد این موضوع میخوام صحبت کنم.
خب چرا آقا دانیال صلوات ابتر فرستادید شما؟ چرا
چجوری ابتر فرستادم؟
این صلواتی که شما فرستادید صلوات ابتر بود مگه؟
نماز رو اینطور صلوات میفرستید؟
حالا
نه در نماز چطور صلوات میفرستید؟
در نماز از تحیات رو میخونیم و بعد صلوات ابراهیمی.
خب چجوری میفرستید؟ میشه بفرمایید
چجوری صلوات در تشهد نماز میگید؟
التحیات لله و الصلوات و الطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم.
همه اینا رو تو تشهد میگید آقا دانیال؟
بله.
خب قبول بشه، کاری ندارید دیگه؟
نه من کاری دیگه ندارم، فقط میخوام حاج آقا این جواب این سوال من رو بدن.
جواب میدم دیگه، با تو خداحافظی میکنیم. جواب
نه اجازه باشه رو خط باشید.
باشید روی خط باشید.
باشه. خب اصول دین چند تاست آقای دانیال عزیز؟
توحید.
خب
نبوت و معاد.
توحید، نبوت و معاد. خب در رابطه با توحید، اسما و صفات حق جزء توحید یا جزء توحید نیست؟
آجا من آخه در مورد
الان شما بینید ما در تاریخ در رابطه با اینکه اسما و صفات حق عین ذات حقه یا خارج از ذاته، قتلها بوده، کشت کشتار بوده، یا اصلا قرآن مخلوق کلام حق مخلوق نیست، کشت کشتار بوده، چرا در رابطه با این یک آیه در قرآن نیامده که این اختلافاتی که بعد از پیغمبر افتاد این اختلافات برطرف بشه؟ بر عزیزم
آجا ما در مورد توحید و معاد با هم اختلافی نداریم. ما الان مسئله اختلافمون امامته.
عزیز من ببینید، شما میگید در رابطه با توحید اصول دینه، آیات در قرآن آمده. من میگم آقا این جزء توحید هست، اسما و صفات حق، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، الله برای شما عرض کنم ید الله فوق ایدیهم، اینا جزء توحید دیگه. ید الله فوق ایدیهم یعنی خدا هم دست داره. یا برای شما از امکان الله علی العرش بر روی عرش اونجا میشینه، برایشون سوار الاغ میشه میاد آسمان دنیا، این هست. اینا مگه از اصول دین نیست؟ چرا توضیح نداده قرآن اینها رو برای ما؟ این یک. و ثانیا شما الان میگید آیه 40 سوره توبه در رابطه با آقای ابوبکر از هما فلغار، بزرگان شما از قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 گرفته تا علما، میگه اگر کسی انکار کند که ابوبکر جز یارگار پیغمبر نبود کافره. در کجای آیه یگار اسم ابوبکر اومده آیه دانیال عزیز؟ خب خیلی دوستانه میخوام برادرانه صحبت کنیم ها.
آجا آقا الان مگر تمام علمای یه عالمی بوده؟ خب حالا تمام این کتبی که شما میارید تو این شبکه ارائه میدید و میگید که اهل سنت عقیده‌شون اینه، یه عالمی بوده مثل بقیه آدم‌ها،
خب
رفته چند سالی تدریس کرده، به اصطلاح به تحصیل کرده، بعد الان داره تدریس میکنه. خب این الان ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه گناه انجام بده.
خود شما نظر، خود شما نظر تو چی؟
قرار بدم
آقای دانیال، آقای دادم علما اشتباه کردن. نظر شما چیه؟ آیه غار در رابطه با ابوبکر ابوبکر نیست؟
آخه ببینید
نه.
جواب
شما جواب بده. آیه غار از هما فلغار، این دو نفر تو غار بودن، یکیش پیغمبر یکیش کیه؟
یکیش ابوبکر.
خب این از کجا اسم ابوبکر کجای آیه اومده؟
خب نیومده.
خب از کجا شما بس
اتفاقا ما میگیم که اسم ابوبکر اومد و دیگر صحابه نیومدن.
خب این اسم ابوبکر نیومده، شما از کجا میگید این اسم فلگار ابوبکره؟ من میگم حضرت علی بوده.
آقا الان
خب شما دلیل نداریم، من دلیل ادعاست که آقا دان مال عزیز ببین
آقا اصلا هر کی باشه مگه مهمه؟
خب
هر کی باشه اصلا مهمه مگه؟
برای الان شما ببینید عزیز جان هر کی باشه مهمه.
شما استدلال میکنید آقا دانیال یک فضیلتی رو
شما برای این آقای فخر رازی 60-70 صفحه در تفسیرش اختصاص داده به آیه قار در رابطه با آیه برای شما عرض کنم 11 سوره نور آیه افک. تمام شما معتقدید که این آیه در حق عایشه نازل شده، اسم عایشه که نیست در اونجا عزیز جان.
حاجی آقا نباش اصلا شما جای
خب سبون از کجا از کجا شما در آوردید که این آیه در حق عایشه نازل شده جز سنت؟
اصلا حاجی آقا خب ولش کنید اصلا
نمیشه ولش کنیم عزیز من. ببین آقا دانیال یه جمله خدمتتون بگم خیالتون رو تخت کنم. ببین همون روایاتی که میاد میگه آیه 40 در رابطه با ابوبکر، آیه 11 در رابطه با عایشه هست، همون روایت هم میگه آقا آیه 51 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، 3 سوره ما در رابطه ولایت علی بن ابی طالبه. بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. آقای آلوسی از علمای بزرگ سلفی هم است، در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از عبدالله مسعود مفسر از عصر صحابه نقل میکنه که ما این آیه را کنا نقرا فی عهد نبی در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آقای سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 298 این روایت را از عبدالله مسعود آورده. برای آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 1 صفحه 61 این روایت را آورده. چطور شد اگر یک روایتی آمد گفت ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری می‌خواندیم: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین هست، اگر انجام ندهی رسالت ناتمامه. در رابطه با آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آقای آلوسی در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 167 صفحه 19 صفحه بعد 186 میشه: معظم المحدثین ان هذه الايه نزلت في علی کرم الله وجهه. چطور این همه آیات در رابطه ابن عباس میگه 300 آیه در قرآن داریم در حق علی نازل شده. خب اینها رو همه آقا دانیال شما که آدم روشن فکری هستید، فاضل و باسواد هم هستید، مشخص اهل مطالعه هم هستید عزیز دل من، خب چطور شد این احادیثی که در رابطه با آیه 55-67 آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آقای برای شما عرض کنم خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 245 میگه این آیه در حق علی نازل شده و همچنین بزرگان دیگر. ما میگیم آقا همون آیه‌ای که میگه آیه 40 در حق ابوبکر، آیه 11 در حق عایشه است، همون آیات هم میگه این آیه در حق علی ابن ابی ولایت امامت علی ابن ابی طالب برادر من. شما اگر بخواهید روایت رو از آیات جدا کنید باید آیه 44 سوره نحل رو از قرآنتون پاک کنید: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر ما آیات رو بر شما نازل میکنیم شما برای مردم تبیین کنی نه قرائت کنی، نمیگه لتقرأه علی الناس لتتلو علی الناس تلاو لتبین للناس. آیه 7 سوره 8 ما از قرآن حذف کنید: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا ما در خدمت جناب عالی هستیم آقا دانیال عزیز.
حاجا ما از اولی شروع میکنیم که فرمودید که آیه ابلاغ رو گفتید.
بله.
خب این که مشخصه رسول الله خب. تمام مواردی که بهشون وحی میشدن رو ابلاغ میکردن. خب در ابلاغ وحی رسول الله چکی نداریم. خب. منظم مرتب آنچه که وظیفه بهش شده بود وحی میکرده. خب این باز دلیل بر جانشینی حضرت علی نیست. بحث دوم، بحث دوم آیه اکمال رو فهمودید؟
علی اون اکمال لکن دین
نه نه من آدم پاسخ میدم دیگه.
نه ما انزلت چی بوده اون؟
خب میگه آقا ابلاغ کن.
نه اون ما اون چی؟
چرا ابلاغ کن؟
چی؟
بلغ ما انزل الیک من ربک. چرا ابلاغ کنه؟
ابلاغ کن اون چیزی رو که خداوند بهت گفته.
خب چی بوده اون؟
چی بوده اون؟ ما که نبودیم اینجا.
سخن وحی بوده.
سخن وحی خود چی بود آخه سخن وحی؟
سخن وحی همین قرآن.
خب
همین
قرآن
که در آقا این آیه آخرین آیه است بر پیغمبر نازل شده.
خب
آخرین آیه قرآن نماز همه را گفته، روزه را گفته، جهاد را گفته، همه چی را گفته. این چیه؟
یعنی آقا این جانشینی حضرت علی رو گفته سانسورش کردن؟
من که نمیدونم این کتاب آقا دوستان مانیتور من محبت کنن.
یعنی تعریف شده دیگه.
آقا دانیال ببین این کتاب روح المعانی آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت سلفی مسلک هم هست. آدم دور هم نیست، مال 1270. این جلد 6 دقت کن از الجزء سادس. صفحه چند گفتم 93 بفرمایید. این صفحه 193. عن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود مفسر عصر صحابه، کنا نقرأ عهد رسول الله، در زمان پیغمبر ما این آیه را اینطوری می‌خواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این رو آلوسی نقل کرده، هیچ اشکال سندی دلالی هم بر این ایشون نیاورده اینجا. این رو شما چیکار می‌خواد بکنید؟ عبدالله مسعود میگه زمان پیغمبر ما این اینطوری می‌خواندیم.
قبول دارید عبدالله مسعود رو یا نه ابن مسعود به عنوان مفسر قرآن؟ آیه آدانیال
آخه ببینید شما اینا همه علمای اهل سنت، من دینم رو از علمای اهل سنت نمیگیرم، من دینم رو از کتب صحیح میگیرم و
خب
قرآن.
چیه کتب صحیح؟ چیه
صحیح بخاری صحیح مسلم؟
خب. فقط
برای من از این هست دلیل
خب دیاره که...
این که فلان عالم آقا فلان سال فلان حرف رو زده آخه من دینم رو از این نمیگیرم.
آقا دانیال چیزای عجیب غریبی تو این دو تا کتاب هستا، اونا رو از همونا میگیری؟
نه شما اونا چیزای عجیب غریب ما همه رو پاسخشو داریم. خب
چی داری؟
اینم سراغ بحث دومم آیه اکمال.
اون حل نشده، اون حل شد براتون؟
برازی تو علیه نعمتی. خب اینو من برنامه برای شما بگم.
آیه شما ندید بخونید. آقا دانیال آیه شو بخون.
بله الیوم اکملت لکم دینکم و رضی تو علیکم نعمتی.
نه بابا آیه که داری اشتباه میخونی خیلی. بله آقا دانیال
من الان گیج شدم یه مقدار.
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خب
و رضی تو لکم اسلام دینا. خب
بالاخره یاد گرفت. خب
آره آیه اکمال شأن نور واسه دوره چیزه حجۃ الوداع.
الیوم یعنی مالکیه یعنی چی؟
ما میگیم حجۃ الوداع دیگه. بله ما میگیم حجۃ الوداع.
خب شما میگید قدیره.
خب آقا جان این ببین عزیز من، این تاریخ بغداد از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 463 هم هست. من که نمیگم، این جلد ششم صفحه 222 میگه آقا این در روز قدیر خم بود، پیغمبر دست علی را گرفت و معرفی کرد، عمر ابن خطاب آمد تبریک گفت، انزل الله الیوم اکملت لکم دینکم.
خب تو حجت الودا مگه چی بوده که کل حجت الودا الیام داره میگه الیام؟ این الف لام چیه منظور آقای آقا دانیال؟ یعنی کل حجت الودا یک روزه؟
امروز دینتون رو کامل کردم.
خب واسه دین کامل
کردم، تمام ستون و ارکان اسلام رو به شما رساندم.
خب با چی
رو شما تمام کردم؟
آقای دانیال این اسم تمام احکام رو به طور از کجا دارید میگید شما؟
دین تموم شده
نه،
دیگه
از کجا داری؟ عزیز دل من، برادر من، ببین از شما خیلی بعید آقا دانیال.
واژه‌ها رو یکی یکی معنا کنید. الیام منظور
اکملت لکم دینکم، امروز دین رو بر شما کامل کردم. امروز دین رو با شما کامل کردم یعنی چه؟ یعنی شریعت تمام شد، دین کامل شد. من بیارم چند تا آیه بعد از این براشون طبق کتاب‌های شما احکامی که بعد از این آمده چیکار می‌خواد بکنید؟ اونا خارج از اینه.
آقا دانیال چی شد که دین کامل شد، نعمت تمام شد، چه اتفاقی افتاده اون مگه؟
موقعی که وحی به اتمام میرسه دین تمام میشه دیگه.
یعنی بعد از این وحی پیغمبر نشد دیگه؟
دیگه رسول الله دیگه رحلت
میکنه.
رسول الله
مگه چقدر؟ یعنی بعد از غدیر دیگه آیه نازل نشد؟
شما میگید نازل شده؟
بله، علمای شما میگه نازل شده. آیه برای شما ارزانم در رابطه با این ارث مردی که چیز بچه کلاله،
آیه کلاله ایشون قبول داره،
آیه کلاله بعد از این نازل شده.
اونو میخواد چیکار کنه؟
معلومه که اولا تنل کلاله قال فلان فلان، آیه کلاله بعد از
صحیح بخاری هم هست.
خب ببینید حاج
آقا، ببینید آقا، آقا دانیال عزیز، ببینید من تشکر میکنم که اومدید روی خط و واقعا خیلی واقعا ما لذت بردیم از اینکه یک عزیزی میاد اینطور در یک رسانه اینطور صحبت میکنه، آزادانه صحبت میکنه. ولی اگر ما هفته بعد شب دوشنبه باز در خدمت حضرت عالی هستیم، این مطالبی که ما گفتیم از علمای شما در کتابهای شما، برید از علمای بزرگترتون یه سوالی بکنید. این مطالبی که ما آوردیم در رابطه با عایشه، در رابطه با ابوبکر، در رابطه آیه 55، آیه 67، آیه 3 سوره مائده و غیره، ببینید این بزرگواران اگر نکته جدیدی داشتن مطرح کردن، اینها را آقای کنید یادداشت بفرمایید. شما بیایید اینجا هم ما استفاده کنیم، هم مخاطبین ما استفاده کنند. ما اینجا گفتیم آقا عمدتاً تلفن‌ها 90% سهم عزیزان اهل سنته، 10% مال شیعیان هست. ما هر کس الان ببینید هیچ شماره تلفن شیعه وصل نکرده میمشه. آقا دانیال عزیز به احترام جناب عالی، اون شب دوشنبه نزدیک 7-8 تا تلفن ما داشتیم، 6 تا 7 تاش وصل کردیم، ولی امشب هیچ تلفنی از شیعه وصل نکردیم ما به احترام جناب عالی. این رو اگر یه مقدار دقت کنید، ببینید ما نمیگیم شما بیاید حرف ما را بپذیرید در بس، نه. قرآن در آیه 11 برای شما از کنم سوره شما میشه یادم میره، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قرآن داره میگه بشارت بده اونها که اقوال مختلف را میشنون، بهترینش رو انتخاب میکنن. ما حتی به جوان شیعه میگیم اگر شما رفتی تحقیق کردی، تحقیقت به اینجا رسید که مذهب سنی حقه، مذهب سنی رو انتخاب کردی، ما به هیچ وجه مذمتت نمیکنیم. بنده خودم جناب دانیال قسم به والله میخورم در مدینه اولین سفری که رفته بودم حج، اوائل دهه 70 بود، رفتم مرکز فرهنگی برای شما عرض کنم عربستان سعودی، 12 تا از مفتیان اونجا بودن، بحث کردیم حدود 2 ساعت خورده. گفتم آقا من هم تو حوزه تدریس دارم هم در دانشگاه و تعدادی هم تألیفات من گفتم روی سایت هم هست، آقایان میتونید ببینید. بنده هیچ نسبت به تشیع تعصب ندارم، شما برای من ثابت کنید مذهب ابو حنیفه حقه، من همینجا جلوی شما حنفی میشم، برید رادیو تلویزیون تو بیارید با من مصاحبه کنند، روزنامه هاتون رو بیارید با من مصاحبه کنند، ثابت کنید مذهب شافعی حقه، مذهب مالک حقه، مذهب احمد ابن حنبل حقه، یا نه فرقه وهابیت حقه. گفتن نه شما دروغ نه. گفتم والله راست میگم بفرمایید. این رو قسم به روح رسول الله. آقا دانیال این 12 تا مفتی به هم نگاه کردن، گفتن فلانی ما با شما نمیتونیم بحث کنیم، ما یک استادی داریم رفته دانشگاه تدریس، شما بعد از مغرب بیایید اینجا ایشون با شما بحث کنه. گفتن ما شما مفتی هستید، استاد حوزه هستید، استاد دانشگاه هستید، شما که وقتی برای من نمیتونی ثابت کنی مذهبت حقی، این مذهب به چه دردی میخوره؟ بین ما دوست داریم که هم عزیزان شیعمون هم عزیزان اهل سنتمون آگاهانه بیان خلاصه مطالب رو انتخاب بکنن.
ممنونم از آقا دانیال، متشکریم. حالا انشالله اگر هفته آینده ایشون مایل بودن میتونن بیان روی خط. منتها اینکه وقتی مطلبی بیان میشه ما باید یک یکی بریم جلو، اول اون مطلب اول اون یا ایها الرسول که بحث کردیم اون حل بشه، روشن بشه برای شما، بعد بریم سراغ آیه اکمال و اتمام. و خب شما رو رها کردید و ما استدلالامون رو آوردیم و شما رفتید سراغ آیه بعدی. حالا انشاءالله باز هم ما در برنامه بعدی در خدمتتون خواهیم بود و باهاتون خداحافظی می‌کنیم. آقا پارسا از شیراز، چون برخی از بیننده‌هام خیلی وقت بوده که از ابتدای برنامه ثبت نام کردن، نامشون ثبت شده و حالا قرار بود که خدمتشون باشیم، یکی دو تا تلفن دیگه. آقا پارسا از شیراز خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب اسماعیلی، شبتون بخیر.
ممنونم،
تشکر. از ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز، استاد فضلی بزرگوار. من دو تا موضوع می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. یکی در مورد مقدمه‌ای که استاد فرمودن، واقعاً ظهور آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف به نوعی میشه گفت دیر شده دیگه، و ما باید به اون حالتی که به تضرع برسیم که آقا ظهور کنه و این وضعیت دنیا این شکلی که هست نجات پیدا کنه دنیا. مسئله دوم در مورد این آقا دانیال که تماس گرفتن، من یه سوال فقط از ایشون دارم. چهار تا مذهب اهل تسنن هستش، این چهار تا، من یه سوال از ایشون دارم، اگر لطف کنن هفته آینده بیان رو خط جواب بدن. چطوره که حضرت علی علیه السلام نزدیکترین کس به حضرت رسول هستش، ایشونو زدن کنار و چهار تا از امام و چهار امام، هر چهار مذهب اهل تسنن عرض میکنم، چهار مذهب رو گرفتن که حداقل نزدیکترینشون فکر کنم 200 یا 300 سال با از رسول فاصله داره،
150 سال،
که اولیشون شاگرد امام صادق بودن دیگه. بله،
ابو حنیفه
حداقل من نزدیکترینش رو عرض میکنم. فقط این سوال ازشون دارم، لطف کنن اگه بتونن پاسخ کنن ممنون میشم. و یه مسئله دیگه میخواستم بگم، خدا رو گواه میگیرم این عقیده قلبی من هست، با تحقیق کردم که این عرض میکنم خدمتون، مثل آفتاب وسط روز ولایت و امامت مولایم علی ابن ابی طالب علیه السلام میدرخشه. من تعجب میکنم از این مردمی که یا واقعا تعصبات بیجا دارن یا نمیدونم کورکورانه دارن دیر راهایی میرن که
باطل. خیلی ممنونم آقا پارسا، متشکرم. چون وقت اون محدوده، بیننده دیگه هم باز داریم. تشکر از نکاتی که گفتید. آقا داوود از زاهدان روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقا داوود سلام به شما، بفرمایید.
الو سلام خدمت آقای اسماعیلی و همچنین استاد قزوینی.
خیلی ممنونم
حاج آقا. یه شعبه که مخالفین شیعه متاسفانه خیلی مطرح میکنن و روش مانور میدن اینه که میگن شما شیعیان که مثلا فقهتون و شیعات دیگتون از اهل بیت و امامان دوازدگانه میگیری، میگن مثلا اینا یک کتابی چیزی ندارن، چون میگن که ما فقهمون از امامان چهارگانه مثلا حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی میگیره، میگن هر کدوم یک مثلا کتاب فقهی دارن، اگه ما سوالی برام پیش چیزی بیاد به اونا مراجعه میکنیم. میگن که مثلا کتابی چیزه
که آقای ابو حنیفه اسم کتابش چیه؟
من حقیقتش آقا من شیعه هم
نمیدونم، از اینا سوال کنید. بید آقا اولین امامتون آقای ابو حنیفه است دیگه،
اسم کتابش چیه؟
اسم کتابش چیه؟
والا من خیلی روی این بحثا
مانم جزوه، اصلا جزوه ایشون داشته، یه ورق ازشون مانده، یک ورق یه ورق.
بله دیگه، من حقیقتش
اصلا از اون بالاتر شما آقای ابوبکر، عمر، عثمان خلیفتونه، چند تا کتاب داشتن این سه تا بزرگوار؟
گفتم
دیگه
من اعتراض ندارم. ازشون بپرسید،
سوال کنید. از اینا میخوام اینا که سوال ایشو برام مطرح میکنن،
دارن دست شما رو پر میکنن حاج آقا که اینا رو مطرح کنن.
اینا رو سوال کنید شما.
ندارن هیچ کدوم، یه ورق ندارن.
خب یک ورق ندارن، از امیرالمومنین نهج البلاغه داریم و از خدا برای شما عرض کنم یکی از اصحاب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه مسئول نوشتن نامه ها و براش مرزم چیزای حضرت بوده و همچنین آقای سلیم ابن قیس از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست. صحیفه سجادیه ما داریم و از اون طرف صحیفه علویه ما داریم، صحیفه صادقیه ما داریم. خب اینها این مطالب هست و در کتاب کافی هم که ما هست.
من این نهج البلاغه و سجاده اینا گفتم چون خودم بفهمید. اونا میگن نه اینا فقهی نیست، اینا یک کتاب مثلا سری از روایات و اینا. مثلا میگن یک کتاب مثلا فقهی بیارید که اگه مثلا آدم مثلا به جای یه شعبه چیزی براش پیش اومد مثلا مراجعه کنه. مثلا
شما ازشون بپرسید که شما کتاب فقهی شما از ابوبکر و عمر و عثمان کجاست؟
بهتر سوال آقا یا ابو حنیفه. ببین اصلا زاهدان عزیزان ما اونجا همشون حنفی هستن، کاری با مالک و شافعی ما نداره.
بگید از همون ابو حنیفه یک کتاب،
از آقای ابو حنیفه یک کتاب معرفی، کتاب فقهی معرفی کنید. اگر ایشون یک کتاب فقهی از ابو حنیفه معرفی کرده، من از امام صادق 50 تا معرفی میکنم.
خوب
باشد، ممنون،
تشکر. خواهش میکنم، موفق باشید آقای فارسای عزیز. حالا این سوالم پاسخ بدید که حالا اون شبهه‌ای که مطرح میکنن که شما فقهتون رو از
ببینید. اولا بر این که نوشتن حدیث بعد از زمان برای شما عرض کنم خلیفه دوم ممنوع بود. هر کس روایتی می نوشت زندانی می کردن، احادیث پیغمبر رو آتش زدن، که ما در همون بحث علل و انگیزه شهادت آقای امام حسین اینا رو مطرح کردیم. خب اینها تا سال 115 و 20 یک ورق کتاب جرأت نکردن بنویسن. امروز هم روایت آوردیم با سند صحیح، عبدالله ابن عمرواس میگه من می نوشتم، قریش گفتن ننویس، پیغمبر در حال غضب و غیره. آقای ابوبکر اومد سر کار تمام روایات پیغمبر رو آتش زد. خلیفه دوم آورد دستور داد هر کس هر روایتی از پیغمبر داره جمع کنن، آورد همه اینا رو آتش زد. صحابه‌ای که حدیث نقل می‌کرد اینا رو آتش می‌زد.
قرآنی که امیرالمومنین در واقع خودش بله
آوردش قبول نکرد. بنابراین اول کسی که میگن دیگه قبل از هر کسی کتاب نوشته شهاب الدین زهری متوفی 124 بعد از 115 ایشون اومدن کتاب نوشتن. خب یک کتابی برای ما بیارن در قرن اول است. اینا همشو میگن صحابه داریم دیگه. بله. قرن اول همه صحابه از دنیا رفتن، یک نفر از صحابه باقی نماند. این کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری رو مسلم متوفای 256 261 بخاری 256، یعنی در حقیقت 250 سال از زمان پیغمبر دورن. خب این روایت رو از کجا آوردن نوشتن؟ خب همین سندی که اینها از پیغمبر دارن، کلینی هم با همین سند از امام صادق داره، امام باقر داره، امام عسکری دارد. خب امام عسکری سال 260 برای شما عرض کنم شهید شده، کلینی متوفی 329، یعنی در عصر غیبت صغرا بوده. خب ببینید یعنی در حقیقت 40-50 سال بیشتر فاصله با امام عسکری و امام هادی سلام الله علیه نداره.
ما داریم ائمه ما در هران چه که
و مرحوم آقای شیخ الرعاملی در وسائل جلد 20 چاپ قدیم در فواید چیز فایده یار اشتباه نکنم پنجم میگه در زمان ائمه بیش از 6600 کتاب نوشته شد. از زمان حضرت امام امیرالمومنین تا امام عسکری بیش از 6600 کتاب نوشته شد. از این 6600 کتاب یک سری که تمام مسلشیعه ها عمل می کردن به فقه اهل بیت به نام اصول اربعمعه بود، اصول 400 گانه. کلینی آمد دید که این اصول 400 گانه 400 تا کتاب برای یک مسئله مرادیه، بلای علما خیلی سخته. 20 سال 22 سال وقت گذاشت این اصول 400 گانه را به صورت کافی در آورد. این کافی در حقیقت تبویب کتاب‌هایی است که در عصر ائمه نوشته شده. الان ما خیلی داریم، زید نرسی از اصحاب امام باقر اصل دارد، زراره اصل دارد، محمد مسلم اصل دارد، جابر ابن یزید جوفی از اصحاب امام باقر سلام الله کتاباش و بعضیاش در بعضی از کتابخانه های دنیا پیدا میشه، الان میارن چاپ میکنن. اینها آقایان اگر بخوان به ما همچه شبهی بکنن، اولا شبه را به خودشون برمیگردانیم و ثانیه ما الحمدلله رب العالمین در این زمینه شکر خدای عالم مستغنی هستیم. اصحاب ائمه الاسلام هر چه از ائمه میشنیدن اینها را مکتوب میکردن، حتی اینا به قیمت جانشون اینها را حاضر بودن قطعه قطعه کنن. شما ببینید محمد ابن ابی عمر را چقدر شکنجه دادن تا این یاران امام صادق امام کاظم به اینا نشان بده، کتابها را در اختیارشون قرار بده، حاضر نشد. حالا صفوان بود که بود، حتی آوردن بچه‌شه جلوی چشمش انداختن تو تنور، گفتن اگر نگی بچه تو چیکار میکنیم، میندازیم تو تنور. یک دفعه دیدم روح عبدالله عمر برگشت گفت که حالا یادم نیست که صفوان از خدا بترس قتل فرزندت باعث نشه که خیانت به امام بکنی. یعنی اینها با خون دل، یعنی مذهب شیعه من همیشه میگم از لابلای خون و شکنجه بیرون آمده. این طوری نبود که حکومت ها بیان تأیید کنن و غیره. بله.
خیلی ممنون از شما عزیز استاد، تشکر و ممنونم از تک تک شما دوستان عزیزم، خانم ها آقایان محترم که امشب هم برنامه زندگی حبل المتین رو همراهی فرمودید. با تمام وجودمون، با تمام وجودمون، همه عمرمون باید شاکر نعمت باشیم. این نعمت ولایت محمد و آل محمد، ولایت مولا امیرالمؤمنین تا وجود نازنین مولا و آجانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و انشالله تا اون لحظه آخر، تا اون نفس آخر پای این اعتقادمون سفت و محکم و قوی انشالله بیستیم. اللهم اجل لولی کل فرج یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.